السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته نشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أيها الناس اتقوا الله، فإن الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با جایگاه تقوا میفرمایند: مردم تقوا را پیشه کنید، زیرا صبر کردن بر تقوا و مشکلاتی که ممکن است از رهگذر پرهیزکاری و پارسایی برای شما در این دنیا به وجود بیاید، صبر بر این مشکلات از رهگذر تقوا به مراحل آسان‌تر است از صبر بر عذاب الهی. یعنی اگر در این دنیا به خاطر تقوا صبر پیشه کنید، این خیلی راحت تر است از این که بدون تقوا زندگی کنید و فردای قیامت به عذاب الهی مبتلا شوید. در خطبه اول موضوع سخن ما فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. تا کنون در رابطه با سرفصل‌های مختلفی در این زمینه سخن گفتیم. یکی از سرفصل‌های بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث از معیارهای شناخت معروف و منکر بود. رسیدیم به مقوله عدالت اجتماعی و گفته شد اجرای عدالت اجتماعی در یک جامعه دینی ما از مصادیق بارز معروف شناخته می شود. یعنی اگر کارگزاران نظام اسلامی، مدیران جامعه، مردم خوب ما، هر کدام به سهم خودشون و در جایگاهی که قرار دارند در جهت اجرای عدالت اجتماعی تلاش کنند، این عین معروفی است که در جامعه رخ داده و اتفاق افتاده. در رابطه با عدالت اجتماعی به ابعاد اون و شاخصهای اون به صورت مفصل در ضمن چند خطبه اشاره کردیم. از خطبه قبل بحثی را شروع کردیم تحت این عنوان که موانع تحقق عدالت اجتماعی در جامعه چیست. توضیح دادیم که دو مانع میتواند سر راه اجرای عدالت اجتماعی باشد. اولین راه و مانع، اولین عامل و مانع به کارگزاران و مدیران جامعه برمیگردد و عامل دوم و مانع دوم به مردم و آحاد جامعه برمیگردد. در رابطه با اون بخش که به کارگزاران جامعه و اداره کنندگان جامعه برگشت، ما به پنج عامل کلیدی اشاره کردیم. اولین عامل که مانع سر راه اجرای عدالت اجتماعی هست، گفتیم اگر کارگزاران تحمل شنیدن حرف حق را نداشتند، خود عامل بزرگی سر راه اجرای عدالت. حرف حق را اگر نشنیدند، در تصمیم گیری ها به شکل دیگری عمل می کنند. عامل دوم، خود را برتر از دیگران پنداشتن و انگاشتن. این هم عامل دیگر به عنوان مانع سر راه اجرای عدالت. و عامل سوم، غفلت از رسیدگی به امور مردم و مردم را به فراموشی سپردن. کارگزاران و مدیرانی که مردم را به حاشیه برانند و مردم را فراموش کنند، از این جامعه انتظار اجرای عدالت نباید داشت. و بالاخره پیش داوری و قضاوت مسئولان بر اساس ظن و گمان، این هم میتواند عاملی باشد برای جلوگیری از اجرای عدالت. و بالاخره پنجمین مانع سر راه اجرای عدالت، تمایلات و هواهای نفسانی کارگزاران هست. هر کس به میل خودش و به سلیقه خودش اگر بخواد جامعه را اداره کند، این جامعه روی عدالت نخواهد دید. اما در رابطه با موانعی که به آحاد جامعه برمیگردد، چطور مردم خود میتوانند مانع سر راه اجرای عدالت اجتماعی ایجاد کنند؟ کارگزاران درسته، کارگزاران یکی از این عوامل کافی است که نگذارد عدالت تو جامعه اجرا بشود. اما مردم، آحاد جامعه، تک تک افراد جامعه چطوری میتونن مانع از اجرای عدالت بشوند؟ اولین عامل در رابطه با مردم، گریز مردم از عدالت است. اگر مردم از اجرای عدالت گریزان شدند، یعنی در حقیقت تحمل اجرای عدالت در جامعه نداشتند. اگر کارگزاری، اگر مجری، اگر مدیری اراده کرد که عدالت تو جامعه اجرا بشود، مردم بهانه‌گیری کردن، هر کدوم به بهانه شانه را از زیر بار اجرای عدالت خالی کردن، چنین جامعه‌ای باز رنگ عدالت نخواهد دید. من جلایه سوگمندانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام را راجع به مردم زمانه خودش از نهج البلاغه برای شما بزرگواران بیان می‌کنم که حضرت چگونه بیان می‌کند با چه جامعه‌ای امیرالمؤمنین، شخصیتی مثل امیرالمؤمنین که به عنوان مجری عدالت است جای تردید نیست. اما چرا در جامعه با حاکمیت امیرالمؤمنین اونگونه که امیرالمؤمنین می‌خواهد اجرای عدالت نمی‌شود؟ سخنان امیرالمؤمنین را نگاه کنید. ایها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته الشاهدة ابدانهم والغائبة عنهم عقولهم اذعركم على الحق وانتم تنفرون عن نفور المعزى من وعوعة الاسد. هيهات، خیلی تعبیر جالبی است. هیهات انا اطلع بكم سرار العدل و اقیم اعوجاج الحق. ترجمه سخنان زیبای امیرالمؤمنین را نگاه کنید، خطاب به جامعه اون روز خودش میکنه، جامعه گریزان از اجرای عدالت، مردمی که زیر بار اجرای عدالت نروند، این تو جامعه عدالت اجرا نمی شود. میفرماید ای مردم رنگارنگ که هر کدام ساز جدایی میزنید، ای مردمی که دلهای پریشان و پراکنده دارید، که بدنهایتون حاضر، جسمتون پیش من حاضر، اما عقلهایتون غائب است، درست نمی اندیشید، درست تفکر نمی کنید، فقط جسمن کنار من حضور دارید، من شما را به سوی حق می کشانم، می خواهم اجرای عدالت کنم، اما شما چون حیواناتی که از غرش شیر فرار می کند از عدالت می گریزید. هیهات که من علی بتوانم با شما تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجیها را که در حق راه پیدا کرده استوار و راست سازم. نگاه کنید، اینجا سخن از کارگزار نیست، اینجا سخن از مجریان نیست، سخن از مردمی است که تحمل اجرای عدالت را ندارند. اگر مردم آغوش باز نکنند برای اجرای عدالت، مطالبه گر نباشند برای اجرای عدالت، تو چنین جامعی اجرای عدالت تحقق پیدا نمی کند. بنابراین مردم خوب ما، عزیز ما، نمازگزار ما، مسئله دو سویه است. هم کارگزاران باید تحمل شنیدن سخن حق داشته باشند و عزمی راسخ برای اجرای عدالت، و هم جامعه پذیرای اجرای عدالت باشد، تا در یک جامعه‌ای که می‌خواهد راه امیرالمؤمنین را بپیماید، در اون جامعه اجرای عدالت بشود. عامل دوم را که خیلی سعی می‌کنم کوتاه به اون اشاره کنم و در خطبه بعد به اون بپردازم، مربوط به این است که جامعه‌ای که دچار ضعف نفس است، جامعه‌ای که دچار سستی است، می‌خواهد اما به میدان نمی‌آید، شعار می‌دهد، تند هم شعار می‌دهد، خواهان اجرای عدالت است، اما اون روز مبادا که باید در میدان کار بیستد، اونجا حضور ندارد. این هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید شما طوری شعار میدید، طوری تون شعار میدید که از من گاهی جلوتر شعار میدید، ولی چه شده است که روز حادثه و روزی که باید در میدان اجرای عدالت باشید، اونجا حضور ندارید. کلام نورانی امیرالمؤمنین را نگاه کنید، در ساموز برای همه جامعه ما که یکی از موانع تحقق عدالت سستی مردم و نداشتن اراده لازم برای حضور در میدان. حضرت می‌فرماید لا یمنع الذیم الذلیل ولا یدرک الحق الا بالجد، کلامکم یوحی از ثم السلاب و فعلکم یطمع فیکم الاعداء، تقولون فی المجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم سیدی حیاد. خیلی تعبیر جالبی است. بدانید افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش و فداکاری و ایثار به دست نمی آید. بعد حضرت می فرماید سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکند، سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکند، ولی رفتار شما همیشه دشمنان را امیدوار می کند. سوژه به دست دشمن می دهید و دشمن از رفتار شما امیدوار می شود. بنابراین تلاش کنیم تو جامعهمون هم مجریان ما سالم عمل کنند و هم مردم ما گریز از عدالت نداشته باشند، بلکه با اراده استوار در میدان اجرای عدالت حضور پیدا کنند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا جامعه ما را جامعه عدالت‌خواه قرار بده، برکاتت را خدایا بر ما نازل بفرما. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل بفرما، به امام راحل من روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و همه مراجع تقلید من عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. جوانان این مملکت را پروردگارا جوانان تابع دین و مکتب قرار بده، به عالمانمون توفیق عمل، به بانوانمون عفت، به بازاریانمون و اصنافمون انصاف عنایت بفرما. توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان، عزت را نصیب امت اسلامیمون بگردان. به این مردم خوب ما همیشه در صحنه ما خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت حبیب الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین: التقوى غاية لا يهلك من اتبعها ولا يندم من عمل بها. و به تقوى فاز الفائزون و بالمعصية خسر الخاسرون. سخن نورانی امیر المؤمنین در رابطه با تقواست. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. امیر المؤمنین می فرماید تقوا هدف و غایتی است که هر کس از اون پیروی کند به هلاکت نمی رسد و عمل کننده به تقوا دچار پشیمانی نمی شود. بعد می فرماید زیرا به وسیله تقوا رستگاران به صلاح و رستگاری می رسند و در پرتو معصیت زیانکاران زیان می‌بینند. این خاصیت تقواست که انسان را به سمت سوی رستگاری و صلاح می‌کشاند. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین نکته این است که باید صمیمانه از شما مردم خوب، مؤمن، متدین و پیرو راه اهل بیت به خاطر بزرگداشت اعیاد اسلامی عموماً و عید غدیر خصوصاً تقدیر و تشکر کنم. امسال حضور مردم ما در پاسداشت عید غدیر تماشایی بود. ما نبودیم اینجا ولی شنیدم به حمدالله مردم قوم ما و شهرهای مختلف ما این روز بزرگ را به عنوان بیعت با امیرالمؤمنین گرامی داشتند. خوشا به حال شما که به اون حدیث عمل میکنید که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا. و باید یک تقاضا بکنم بر اساس این کلام نورانی معصوم که ماه محرم در پیش است، اگر در اعیادمون اونچنان عمل میکنیم در مراسم عزاداری و سوگواری نیز سنگ تمام بگذاریم. ماه محرم ماه نهضت است، ماه قیام است، ماه عاطفه است، ماه منطق و استدلال است، ماه حماسه است. این سی ویژگی یک جا در قیام حسین ابن علی متجلی است. در کنار عاطفه حماسه و در کنار عاطفه و حماسه منطق و استدلال. سخنانان عزیز ما در ماه محرم و صفر، مداحان اهل بیت می توانند خوب نقش آفرینی کنند. مداحان ما با صوت خوششون، آهنگ زیبایشون، مضامین ارزشمندی که دارند، با الفاظ خوبی که به کار میبرند، می توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در فضای جامعه ما داشته باشند. در تبیین مکتب و معارف اهل بیت سخنرانان کوتاهی نکنند. عزاداری داشته باشیم، دسته های سینه زنی به راه بیفتد و سوگواری کنیم، اما نسل جوان ما پای منابر ما و مجالس ما که می نشینند و از صدا و سیما سخنان سخنبران را که گوش می دهند به استفاده می کنند، باید به مسئله معرفتی اونها نیز افزوده شود. مسئله دیگری که باید به اون اشاره کنم، امروز روز هشتم شهریور است، مصادف است با سالگرد شهادت دو عزیز مکتبیمون، شهید رجایی و شهید باهنر. یاد این دو عزیز که الگوهای خوبی برای کارگزاران ما هستند در نظام اسلامی، یاد این دو عزیز را گرامی می‌داریم و همچنین یاد شهدای دیگرمون شهید قدوسی را گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهید ریسلی دلواری را که روز مبارزه ملی با استعمار هست گرامی می‌داریم. اینها قهرمانان ما و شخصیت‌های ما هستند که در مساف با دشمن در راه دوست جان را تقدیم کردند. امروز به عنوان روز مبارزه با تروریسم هم نامگذاری شده. دشمنان ما در مقام ادعا خیلی حرف میزنند، خیلی سخن میگن، اما در مقام عمل چیزی برای عرضه ندارند. طالبان را همین آمریکایی ها و اروپایی ها به وجود آوردند، داعش را همین ها به وجود آوردند و منافقینی که در این کشور دست به ترور زدند و از مجموع 17,000 تروری که در این کشور رخ داد و اتفاق افتاد که گفته می شود بیش از 12,000 نفر به دست منافقین به شهادت رسیدن، امروز منافقین کجا زندگی می کنند؟ در آغوش مدعیان حقوق بشر و در آغوش کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند. خوشبختانه مردم ما و جهانیان و مردم آزاد آزادی خواه دنیا چهره اینها را خوب شناختن و دیگر جایی برای این که خودشون را عرضه کنن باقی نمونده است. روز نهم شهریور را باید گرامی بداریم یاد شخصیتی بزرگ، شخصیتی احیاگر، رهبر شیعیان لبنان که مردم عزیز لبنان همچنان منتظر حضور این شخصیت در میان خودشون هستند. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به این عزیزانی که منتظرن خوشحالی عنایت کند و بتوانند بار دیگر در کنار رهبرشون قرار بگیرند. ما در هفته دولت قرار داریم. خب هفته دولت به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون که امروز جناب مهندس زرقامی به صورت مبسوط من توفیق نداشتم همه فرازهای سخنان ایشون را استفاده کنم، ولی در رابطه با جایگاه و نقش رهبری بیشتر احساس کردم سخن میگن. مقام معظم رهبری به دولت فعلی فرمودن دو سال زمان کمی نیست برای کار کردن. باید گزارش بدن به مردم در طول یک سال کارهای انجام شده چیست. رهبر معظم انقلابمون فرمودن که ما دو مسئله مهم و اساسی داریم که باید روش دقت بشود. یک، اولویت بندی کنیم چه میخواهیم انجام بدهیم، و دو، از حاشیه سازی و حاشیه پردازی پرهیز کنیم. این مردم ما آرامش میخوان، این مردم ما میخوان یک پارچه بمانند تا در مقابل دشمن بجنگند و مقاومت کنند. بنابراین اولویت بندی باید کرد و از هر نوع حاشیه سازی که زمینه را برای رخنه دشمن فراهم میکند باید پرهیز کنیم. اولویت ما امروز به تعبیر رهبر عزیزمون اقتصاد هست و فرهنگ. در رابطه با مسائل اقتصادی باید کاری کنیم که تولید رونق پیدا کند. امسال سال رونق تولید است. به تولید کنندگان باید امتیاز بدیم. امروز تولید کنندگان سربازان جبهه جنگ اقتصادی ما هستند، افسران جبهه اقتصادی ما هستند. همون گونه که ما دیروز رزمندگانمون را در دوران دفاع مقدس تکریم می کردیم، به احترام می کردیم، امروز تولید کنندگانمون در عرصه جنگ اقتصادی باید تجلیل و تکریم کنیم. همونطور که از عزیزان نظامیمون، از عزیزان سپاهیمون، از پدافند هواییمون که امروز در اینجا حضور دارن و عزیزمون قبل از مراسم خطبه نماز جمعه افاضه کردن تکریم میکنیم. به خاطر این پیشرفت ها امسال در ایام حج به شما مردم بگم با هر زائر غیر ایرانی که برخورد میکردیم میگفتن ما به خود میبالیم به خاطر قدرت به اقتدار نظام جمهوری اسلامی، به اقتدار رهبر عزیز شما حضرت آیت الله العظمای خامنه ای. یعنی مردم دنیا احساس غرور میکنن امروز در دنیا به خاطر وجود چنین رهبری، وجود چنین ارتشی، وجود چنین سپاهی، وجود چنین مدافعانی در صحنه. ما در عرصه اقتصادی نیز باید شرکت‌های دانش بنیادمون را تقویت کنیم و برنامه ریزی کنیم، کمک کنیم تا از این پیچ تاریخی که دشمن جنگی را علیه ما شروع کرده بتوانیم سربلند بیرون بیاییم. مشروط به همین است که اولویت بندی کنیم و حاشیه سازی در کشور ایجاد نکنیم. کار دومی که باید اتفاق بیفتد مسئله فرهنگ است. مسئله فرهنگ مسئله کلیدی و اساسی است تو جامعه ما. اگر بگوییم دشمن در مواجهه با ارزش‌ها قتل عام را انداخته، اون هم در پرتو فضای مجازی، سخنی به گزاف نگفتیم. اگر به تعبیر رهبری شبیخون فرهنگی دشمن زده، سخنی به گزاف نگفتیم. باید مواظب ارزش‌ها و مواظب فرهنگمون باشیم. جهتگیری‌هامون اسلامی حرکاتمون اسلامی امروز یکی از مسائلی که دغدغه مؤمنین و متدینین ما را تشکیل می‌دهد مسئله حجاب و عفاف تو جامعه ما. ما انتظارمون علاوه بر این که از کف خیابان و بازار و خانواده ها انتظار داریم برای حفظ کرامت زن و حجاب و عفاف، از کارگزاران نظام و همایش‌هایی که برگزار می‌کنند نیز انتظار داریم راجع به این ارزش دینی و اسلامی دقت و ملاحظه کنند و کاری نکنند که دشمنان بگن بعد از 40 سال اینها با ارزش‌هاشون دارن مقابله می‌کنند. این از مطالبات جدی مردم مؤمن و متدین ما. مسئله دیگری که میخوام اشاره کنم مسئله مبارزه با مفاسد اجتماعی. مبارزه با مفاسد اجتماعی تنها یک قوه نمیتواند با مفاسد اجتماعی مبارزه کند. باید سه قوه ما، مجریه ما، مقننه ما، قضائیه ما در کنار هم قرار بگیرند، همپوشانی کنند تا در نتیجه خروجی آن مبارزه با مفسدان، بخصوص مفسدان دانه درشت بشود. اگر یک مجموعه بخواد مبارزه کند با مفاسد، مجموعه دیگری اعتراض کند، این رونق پیدا نمی کند مبارزه با مفاسد اجتماعی. باید هم قوه مجریه ما نظارت کامل داشته باشد، کارگزاران به مر قانون عمل کنند، ساختار اصلاح به وجود بیاید، یعنی ساختارها اصلاح بشود، و از سوی دیگر دستگاه قضایی اگر با مفاسدی برخورد کرد قاطعانه ورود پیدا کند و دیگر قوه مقننه هم زمینه و تسهیلاتی را برای اجرای قانون فراهم کند. اونجاست که جامعه ما احساس آرامش میکنند. همین مدت کوتاهی که میبینیم دستگاه قضایی ما تلاش جدی شروع کرده، مردم ما احساس میکنن حرکتی در جامعه ما ایجاد شده و به آینده انقلابشون امیدوار شدن. مسئله دیگری که میخوام اشاره کنم این روزا مسئله مذاکره با آمریکا مطرح است. البته خوشبختانه مسئولان ما انشاءالله دنبال این تجربه تلخ گذشته نخواهند بود. ما تجربه خوبی از حدود 2 سال مذاکره نداریم. دشمنان در صدد فریبند، دشمنان در صدد مکرند. دشمنان ظاهری را آراسته می کنند ولی در متن واقع در صدد ضربه زدن به نظام و انقلاب ما هستند. ما این گامی را که شروع کردیم، این گام را باید تا آخر ادامه بدیم. گام کاهش تعهدات برجامیمون تا دشمن بداند ما بی تفاوت نیستیم اونها به تعهداتشون عمل نکنند، ما هم همچنان پایبند به تعهداتمون باشیم. ما کسانی نیستیم که از مذاکره، اون هم با انسانهای اهل منطق و اهل تعهد، فرار کنیم. اما اگر طرف مقابل بی تعهدی کرد و بدون منطق اقدامی را انجام داد، ملت ما، ملت رشید ما اجازه نخواهند داد ما در مقابل انسانهای غیر متعهد به بیمنطق بنشینیم و مذاکره کنیم. مسئله کشمیر زخمی است بر پیکر جامعه اسلامی ما. متاسفانه ما رابطه‌مون با دولت هند رابطه خوبی است ولی میشنویم محدودیت ها و بازداشت هایی که برای مسلمانان کشمیر به وجود می آورند. ما همینجا از پشت این تریبون از مسئولان هند می خواهیم، جدی می خواهیم که شرایطی را برای زندگی مسالمت‌آمیز مردم مسلمان کشمیر فراهم کنند تا بتوانند با آرامش به زندگیشون ادامه بدن. مسئله دوم و سوم و آخری که میخوام اشاره کنم، یکی راجع به جشن عاطفه هاست. سال تحصیلی برادران خواهران نزدیک است. دانش آموزان بی بضاعتی داریم، دانشجویان بی بضاعتی داریم. شما فرزندانتون با امکانات مناسب به مدرسه و دانشگاه میروند. خوب است شما هم در این جشن عاطفه ها که عزیزانمون از کمیته امداد اقدام کردن شرکت کنید، با کمک های نقدیتون، کالاییتون، انشاءالله فرزندان عزیزی که بضاعت مالی ندارن مانند فرزندان خودتون حساب کنید تا اونها هم بتوانند سال تحصیلی خوبی را پشت سر بگذارن. آخرین نکته به حجاج بیت الله الحرام است. تقبل الله اعمالکم جمیعا. حالا که به سلامتی برمیگردید، امسال حج خوبی را الحمدلله داشتید، در ولیمه دادنها کمی ملاحظه کنید، ولیمه ها را کمی ساده تر برگزار کنید تا در نتیجه اون اضافی از مبالغی که کنار میگذارید به نیازمندان کمک کنید و اونها را در زندگی خودتون شریک کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالیس اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان. پروردگارا به جوانان غیور ما در مرزهای کشور اسلامیمون عزت و پیروزی عنایت فرما. روز به روز بر شوکت و عزت و عظمت ملت ما بیفزای. در فرج مولای من تعجیل فرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.